اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 21 فروردین ماه سال علیکم السلام ورحمت الله 21 فروردین ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 12 ماه رجب سال 1438 هجری قمری مطابق با 10 آوریل مومن. یه کار خوب کردی، یه دور خوبم بده. دعاشو به جون آقا سید صبح کن که شوخ طبعه شوخ طبعه. اسم آقا سید یادم
محمدپور،
حاج آقای محمدپور، عیدی حاج آقای محمدپور. خب روز دوشنبه دست در نفر 21 فروردین ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 12 ماه رجب المرجب سال 1438 هجری قمری مطابق با 10 آوریل 2017 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین بود، بعد در توضیح فرمایشات معصومین از چندین کتاب دیروز تذکر دادم. امروز هم مؤمنان از کتاب معارف گیاهی دکتر مرحوم دکتر حسین میرحیدر شیعه اثناعشری جلد 4 صفحه 254 تا 257 این 4 صفحه مطالعه شود. نرگس به فارسی گویان در طب سنتی عربی معرب میارن، میگن نرجس. بعد عربی های دیگه و لاتین و فرانسه و انگلیسی اینا همه رو دیگه دیروز تذکر دادم، یونانی، لاتین و مدل های مختلف، نرسیس و نارسیس و مدل های مختلف. حالا این گل نرگس از یه خانواده است، دارای گونه های مختلفی هست. معروف ترین آنها نرگس سفیده که نرگس سفید دارای گلهای سفید مایل به زرد، مایل به زرد. در مناطق مختلف ایران، در استان فارس، در استان بوشهر، یعنی بین فارس و بوشهر، در استان کرمان، در استان سیستان، همچنین در منطقه طبرس خودرو در میاد. به صورت پرورشی هم تو گلخونه ها هست، حتی بعضی از گلخونه های مشهد همین گل نرگس و پرورشی گلخونه ای تولید میکنن. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. مشخصات گل نرگس سفید دارای 4 تا 6 برگ خطی باریک و طولانی و درازه که معمولا همراه با گلها از ریشه تا پیاز یا پیاز گیاه بیرون میان. گلها معمولا به تعداد 3 الی 10 تا و به طور گروهی ظاهر میشوند، دارای دمگل نامساوی و به رنگ سفید مایل به زرد و بسیار هم معطر هستند. در وسط گلها یک فنجانک به رنگهای مختلف. تکثیر گیاه از طریق کشت پیاز یا کشت قسمتی از پیاز گل نرگس و یا ریشه و یا ریشه جوش پیاز آن می باشد. واریته از این نرگس سفید که رنگش مایل به زرد در طبرس، بندرگز و واریته دیگرش در بوشه به طور خودرو در می آید. ترکیبات شیمیایی این گیاه، یکی از موادش لیکورینه، لیکورین یکی از موادش تازتینه، یکی از موادش نارکوتینه. در پیاز این گل نرگس ماده‌ای هست به نام نارسیسین. نارسیسین لذا مؤمنا طبق این ماده‌ای که در پیاز این گیاه هست یعنی نارسیسین، اونجا دبل اس بزنیم، دبل اس بزنیم، لذا به زبان فرانسه میگن نرسیس یا به زبان انگلیسی میگن نارسیس به خاطر این ماده شیمیایی که در پیازش هست. ملح کلوریدرات نارسیسین به مقدار کمش قیعاور هم هست. در بعضی از گزارشات گیاهی که هست علاوه بر الکلوئید تازتین، الکالوئید تازتین که در پیازشه، الکالوئید سوئیزنین اینم مشخص شده. وقتی یکی از عوامل های آنتی اکسیدان یا ضد سرطان ها همین الکالوئید ها می باشن. در طب سنتی و طب اسلامی و طب گیاهی از غرب و شرق در تخصصی داروشناسی گیاهی یا فارماکولوژی و مکانیسم اثر مثبتش و درمان بخشی از بیماری ها و پیشگیری بخشی از بیماری های دیگر، مثلا تو پیشگیری از زکام فصلی در زمستان، بو کردن گل نرگس، بو کردن سیاه دونه مانع زکام میشه و مانند اینا، اگر کسی مغزش سرد و رطوبیه با بو کردن گل نرگس و سیاه دونه مغزش گرم میشه. حالتهای مثلا کندیه در کسب اطلاعات یا برداشت اطلاعات حالتش خوب میشه، اون کندیش چی میشه؟ برطرف میشه. آفرین آفرین. یکی هم گل نرگس، هر دوتاش هم روایات داشتیم ها. چون گل سمی مؤمنا، گل نرگس پیازش سمیه، خودش هم یه مختصری سم داره، لذا تو مصرف تجویز داروهای گیاهی باید با احتیاط عمل کرد. اولا مؤمنا تو بحث خوردن ها تجویزشو باید با احتیاط عمل کرد، یعنی باید از باب حکم ثانوی تجویز کنی نه از باب حکم اولی، چون لا شفاعه فی شرب سم، نه از باب حکم ثانوی اگر داروش منحصر شد به این و این مستر به این داروه، حالا از باب حکم ثانوی به مقداری که لازمه باید تجویز کنی. اگر بیشتر از مقرر تجویز کنی شخص دچار مسمومیت میشه. حالا این به طور کلی در کشور چین و کشور ژاپن گونه خاصی از گل نرگس برای بیماری‌های خاص زنان کاربرد داره، بیماری‌های زنانه. یا مثلا فرض کنید اگر تک استخونی تو گلو گیر کرده باشه و نخواهیم عمل جراحی کنیم و به خاطر تهوع و عق زدن و استفراغ این استخون در گلو بپره بیرون، اینجا از پیاز آن برای اخراج تک استخوان از مری استفاده می شود. اگر ورم های مختلف داره، خب دم کرده یک گزنه ضد اورام صلبه، سیاه دانه ضد اورامه، حالا گل نرگس هم به صورت زماد یا پیازش به صورت زماد ضد ورم ها هست، حتی ورم های سینه ناشی از سرطان هم باشه، حتی ورم سرطانی هم میخوابونه. زماد برای انواع ورم ها. بعضی خارجی ها گفتن مثل استوارت گفت. از جمله برای ورم پستان، جوش ها، کورک ها، دونه های چرکی بزرگ باعث میشه که هم درد و هم تخلیه جوش و کورک بشه. آبسه ها، زخم ها استفاده میشه که گفتیم دیروز که در زخم ها اگر جراحت باشه و عفونت پس میده، پودر گل نرگس رو جراحت بپاش، هم باعث اخراج جراحت و عفونت میشه، هم زخم رو التیام میبخشه، بهبود زخم. با عنوان تریاق، با اینکه خودش سم ها، اما سم علیه سم میشه یک تریاق طبیعی، یک پادزهر طبیعی. با عنوان تریاق برای پراکنده کردن سم و رفع درد ناشی از مسمومیت گزندگان مصرف میشه. این حرفای مک‌کلور، هوانگ و مانند این است. از شیره پیاز گل نرگس از برای بیماری های چشمی استفاده میشه. کاریونه، کیمورا، هو، سه تا آدم از چین و ژاپن، اینا میگن برای درمان بخشی از بیماری های چشمی چیه؟ کاربرد داره. گل های خشک گل نرگس سفید مایل به زرد یک داروی ضد تب برای زنان، چون گاهی خانوم ها تبشون ناشی از عفونت، مثل این تبم خوبه. این ایچیمورا گفته اگر کسی مؤمن و غذای مونده خورده یا غذای صنعتی خورده و مانند اینها و حالت های مسمومیت میخواد در او آشکار شه، به عنوان یک قیعاور، به عنوان یک قیعاور طبیعی و استفراغزا، اینه بهش میدین که بعد کل غذا از معدهش تخلیه بشه به صورت استفراغ بیرون بریزه، مبتلا به مسمومیت نشه یا محتاج به اورژانس که اندوسکوپی کنن با لوله شور معدهش بشورن، که هم زمان بره، هم هزینه بره، و هم اینکه مشکلاتی برای خودش و یا بار اضافی برای اورژانس باشه. گلهای خشک گل نرگس سفید مایل به زرد یک داروی ضد تب در زنان هست و همچنین پیاز آن قیعاور، توضیح دادم، و همچنین قاعده آوره، یعنی اگر حضرت خانومی عادت ماهیانش به هم خورده، هر چند ماه یه بار عادت ماهیانه میشه، ولی از باب این که قاعدگیاش به موقع باشه، هر 28 روز تا 35 روز، این سیکل طبیعیه. تو بحث زنان قاعدگی، حیض، رگل، ساعت بیولوژیک، سیکل طبیعیش چیه؟ 28 روز تا 35 روز، هر ماه بین 28 روز تا 35 روز عادت ماهیانه بشه، این طبیعیه. حالا اگر چند ماه گذشته، مثلا سالی 3-4 بار عادت ماهیانه میشه، این معلوم میشه قاعدگیاش نامنظمه، اما به نوع چیه؟ بگو، به نوع تأخیریه. پس معلوم میشه مشکلات هورمونی داره، هورمون زنانه داره از حیث استروژن. حالا چیکار کنیم هورمون زنانه این خانوما رو بالا ببریم؟ قاعدگی تأخیریشون رو منظم کنیم، بیاد تو حد سیکل طبیعی، حالا هورمونای زنانش بالا ده. مثل چی مؤمنا؟ ببین، مثل زعفران، مثل دارچین، مثل سیادونه، مثل گلپر، مثل باقلا، این همه قاعده آوره، مثل زیره سیاه، این همه قاعده آوره. حالا مباسه گم نکن، یکیش هم چیه؟ گل نرگس. دم کرده گل نرگس یا پودر خشکش و یه قاشق چای خوری، پودرش میزه رو غذاش میخوره، قاعده آوره در زنان، قاعده آوره. شما چی فهمیدید؟ بله دوران بارداری باقلا، اینم قاعده آوره، ولی این هر کدوم قید داره ها. مثلا اینجا در باقلا نباید دچار کمخونی فاویسم باشه، یعنی از رسته بیماری های همولیتیک نباید داشته باشه که سه نوعه، یکیش فاویسمه، چون اگر دست بزنه به باقلا میفته به حالت اغما، با این که اینون نخورده نباید به دیگران کمک کنه، پاد کنه. پس وقتی میگیم قاعده آوره هورمون میبره بالا، درسته، ولی به شرطی که فاویس نداشته باشه. یا وقتی میگیم گل پر قاعده آوره، درسته، ولی به شرطی این که نارسایی مثانه نداشته باشه. بعدم یک سوم قاشق چایخوری پودرش کافیه. وقتی میگیم سیادونه خوبه، به شرطی که زیاده روی در مصرف نکنه، چون قاعده آوره در حین حاملگی لکه بینی میشه، لکه بینی زمینه سقط جنین میشه. پس یه قاشق چای خوری خورد بسه، به شرطی که قبلا سقط جنین های مکرر نداشته باشه، یا از این خانومایی نباشه که استراحت مطلق دارن به خاطر کمر دردش. اینا هر کدوم قید دارن. این دارچین چیه؟ افزایش دهنده نیروی جوانیه، ازدیاد استروژنه، ضد افسردگی. پس ها فهمید؟ حالا مباحث خود قاعده آبر. زعفران همچنین، به شرطی که از نیم گرم، اگر نیمه خشک مثل خراسان رضوی، اگر جاهای مرطوبه از یک گرم در 24 ساعت بیشتر مصرف نکن، مثل بندر انزلی، بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، مثلا نکای شمالی، مثلا ساری، جایی که مرطوبه، شرجیه، تا یک گرم میتونه. اما جایی که خشکه و نیمه خشکه، نیم گرم نباید بیشتر بخوره. بحث زیره سیاه هم همینجوره، مسئلهش مسئله سیاه تونه. پس این پس از زایمان، مثلا اگر کسی جفتش نیمده، یا بخشی از جفت، یا بخشی از کثافات و خون هنوز از رحمش تخلیه نشده، بچهش به دنیا آمده سالم، حالا اینجا برای اخراج جفت یا بخشی از جفت یا خون و کثافات باقی مونده در رحم، بدون این که من کورتاژ کنم، اینجا باید سیاه دونه و زیره سیاه تو جیره غذایی پس از زایمانش بذاری. پس از زایمان تمام اینا در میاد، استروژنش هم بالا میره، مثل بارداری های بعدش هم خوبه. خوب مون تو ذهنتون؟ حالا بیایم سر گل نرگس. گل نرگس اینم چیه مؤمنا؟ بگو. اینم قاعده آوره. اینم چیه؟ قاعده آوره. همچنین خوبه یه قاشق چای خوری بیشتر نخورم تو 24 ساعت. پودر گل نرگس. به شرط این که این شخص مثلا خانومه هر چند ماه یه بار عادت ماهیانه میشده، بخوای سیکلش رو طبیعی کن، این یه مطلب. یه بار دیگه نه، قاعدگی نامنظم نیست، بلکه اینو میگیم قاعدگی تأخیری، یک نوع از قاعدگی نامنظم. چون قاعدگی نامنظم یک بار دوتا قاعدگی نزدیکه، مثلا هر 15 روز 16 روز یه بار قاعده میشه، یعنی خون حیض میبینه، اعصاب خودش هم داغون، اعصاب شوهرش هم داغون تر، حالا بین دوتا قاعدگیش هم لکه بینی بشه، اوه میخواد روزه بگیره، میخواد نماز بخونه، میخواد حرم بره قرآن بخونه، خدا لعنت کنه دشمنای غربی شرقی. حالا هم که میبینه این مسافرتای مکه و مدینه یه هفته دو هفته، اینا گبناش قاعده بشه که چی، هم پول رفته همش، نمیتونه بره زیارت، نمیتونه بره حرم، نمیتونه بره طواف. حالا اینجا یه بار قاعدگی تقدیمیه، یعنی قاعدگی ها نزدیک به هم. یه بار قاعدگی تأخیریه، خواستم بگم قاعدگی نامنظم دو نوع کلیه. حالا من دارم تأخیریش توضیح دادم، این مطلب تموم. یه بار دیگه این ناموس مردم، حضرت خانومش چه بیماری داره؟ آمنوره ثانویه داره، یعنی قطع قاعدگی پس از سلامتی، قطع قاعدگی عارضی. یعنی این حضرت خانومه ذاتاً از حیث ژنتیک و وراثت سالمه، سن منتحیزه، تخمدانش سالمه، سیکل طبیعی هم داشته، حالا یک مرتبه چندین ماه اصلا حیض نمیشه، قطع قاعدگی. حالا این قطع قاعدگی دو جوره، گاهی آمنوره اولیه است. آمنوره اولیه بیشتر توی افرادی هستن که PKU هم، یعنی ژنتیک هم وراثت هم اصلا تو حفره های لگنیش اصلا تخمدان نداره، تخمدان نداره. حالا به اصطلاح علم و اصول و منطق، فاقد شیء که معطی شیء نمیشه، این ذاتاً تخمدان نداره. تو حرف از تخمک رسیده و لقاح تخمک با اسپرم میزنیم، این اصلا کارخونه رو نداره که تولید تخمک کنه. تو میخوای بحث از تخمک ریز یا درش یا جسم زرد یا اوول که طول عمر تخمکش کوتاه کنه؟ گرفتیم چی میگم؟ پس کودکانی که از دختران که PKU هن، اینا چند عارضه دارن، یکیشون اینه که ذاتاً تو حفره‌های لگنیشون تخمدان ندارن. پس اینا اگر بخوان بچه دارشن باید لقاح مصنوعی باشه و تخمک اهدایی، چون اصلا تخمدان نداره. بقیه اسباب اساسیش همه سالمه ها. گرفتی چی گفتم؟ ما تو اون آمنوره اولیه نیستیم، اصلا تو این بحث نداریم. ما تو این بحث داریم که این دختر خانومه سالمه، در سن منتحیزم هست، تخمدانا سالم، سیکل طبیعی هم داشته. حالا به خاطر بعضی از مسائل یک مرتبه قطع قاعدگی عارض شده. اینه به اصطلاح پزشکی زنان میگن آمنوره ثانویه. این گل نرگس قاعده آوره و یکی از داروهای درمان کننده آمنوره ثانویه. خب مون تو ذهنتون حاشیه‌های این جوجه حزر و کتاب و بیام تو کتاب.
این قاعدگی تأخیری ارزت برخوری یا رفتار منفیه؟
گاهی رفتارهای منفیه، گاهی بدخوریه، گاهی استرس شدید و اضطراب شدیده، علتاش مختلف. اینها رو مؤمنا در سی دی پزشکی زنان که 47 جلسه هست، یک جلسه شون درباره همین آمنوره ثانویه صحبت کردن. قفلم نداره اون سی دیش، قفلم نداره. بیماری‌های زنان رو تک به تک گفتم، فیبرائیدها، پیام، پاپیلوم، قطع قاعدگی، آمنوره ثانویه، سرطان سینه و چیزای دیگه. حالا یادم بیاد میگم، مثلا بلوغ جنسی زودرس، مثلا انواع کیست های مفرد یا کیست مرکب قهوه‌ای، یا مثلا کیست های چندگانه تخمدان، PCO، پولیکیستیک، یا سندروم تخمدان پولیکیستیک و مانند او. با اینا همین رو گفتم تا تو 47 جلسه ما اونا رو دیگه گوش بدین دیگه. یه تابستونی بود وسه زن و شوهر داشتم توضیح میدادم، حالا ضبط شده تو یک سیدی، قفل رمزم نداره. خب اینا حاشیه های ما بود مؤمنا، برای همین کلمه، برای همین یک کلمه، پیاز گل نرگس ری آوره و قاعده آوره، ولی بدون این که سمیت داره ها با زیر نظر متخصص گیاهی تجویز بشه. ما گلشه که میگیم، ما میگیم پودر گلش یه قاشق چای خوری، درست مؤمنا تو 24 ساعت. حالا این گل نرگس از نظر طبیعت بر طبق نظر حکمای طب سنتی یا طب مکمل یا آلترناتیو خیلی گرم و خشکه. در موارد خاص معتقدن که بوییدن گل نرگس برای رفع سردرد بلغمی و سودابی و باز شدن انسداد مجاری دماغ یعنی مجاری مغزی مفیده، از زکام جلوگیری میکنه. این که فهمایش معصوم خودمون بود، ربطی به طب سنتی هم نداره، که سیاه دانه و گل نرگس روایاتش دیروز خوندم، مخصوصا تو فصل زمستان. میگرن نعنا اول غذا به همراه غذا ریحان، سبزی ریحان، صبح ناشتا دم کرده گل بهار نارنج، شب دم کرده گل بیدمشک. بیماری میگرنش خوب میشه. نه این دلیل نداره، فعلا دارم حرفای طب سنتی میخونم، اما این چهار کلمه ای که بهت گفتم، نه نه این عامه، 69 سردرد داره. بله تو بحثای مغز و اعصاب و بحثای اعصاب و روان دو رشته تخصصی رو هم رفته به چلونیش، تا کنون 69 سردرد شناسایی شده که از این 69 14 نوع میگرن شناسایی شده. حالا فعلا اون 4 تایی که بهتون گفتم یقینیه تو بحث درمان میگرن. چیزای دیگه هم از حاشیه زدم به کتاب دکتر محمد صادق رجحان، ان شاءالله هر وقتی بود میارم از روستون میخونم. بعدم یه بنده خدای دست یه جوری گرفته سردردش میگرنیه، من کنار عکس همون بنده خدا حاشیه زنم با خودکار قرمز پر کردم دوتا داره عکسشو که این اوست بده این اوست خوبه تو درمان میگرن. اخو اون بزرگوار ما دو کلمه اونجا فرمایش داره، حضرت آقای مرحوم دکتر محمد صادق رجحان. حالا یه روز که بحث اون میگرن بود اون کتاب میارم، حاشیه هم میارم، هر کی خواست عکس بگیره، هر کی خواست بنویسه. نه اون کتاب رو نیاوردم، آره حفظی گفتم، آره حفظی گفتم، مثل که الان جواب داد، اما اون کامله، اون کامله. آفرین، گل بیدمشک، شهر اردبیل شهر گل بیدمشک است. کیفی یخچه دیم این مؤمن دوست دارم سالا میشنسن. خب این هم مؤمن ها
فرمودی هفتا باز اگه چهار دتا میگرن هفتا دو ساعت رو بکره اون اسمش چیه؟
چجا؟
قبلا امروز نفرمودی، قبلا فرمودی 69 سردرد داریم از این 69
14 تاش میگرنیه،
باز فرمودی از این 14 تا تقسیم بندی کردی.
ها سه تا شایع تو ایران و عراق،
هفتا
من نمیدونم، اگه منم من نگفتم سه تاش تو کشور ایران و عراق شایه، اینم به خاطر ظلم ظالمین غرب و شرق، شاه خائن بود، بعد صدام یزید کافر بود، بعد میلیشیای منافقین بود، بعد کمال دموکرات بود، بعد تازه به دوران رسیده ها بود، حالا به ما چه تو سیاست ننی بلد نیستم، تا رسید به داعش و معاش از این پفتلا. خب از اون برم محاصره اقتصادی و از اون برم دزدی گرگی بعض، یا حالا به ما چه سیاست بدن نیستم، همیچی خراب میشه. حالا مؤمنه، لذا این سنو میگرن تو این دو کشور شایه. چون سوال علمی کردی جواب علمی دارم، فعلا تو سیاست نه پزشکی، فقط پزشکی. اینم مؤمنه اتیک. حاج آقا من تشنج عصبی دارم، ببینید این باز یه دونه سام. خب
چند نوع تشنج تا حالا شناسایی شده؟ 50 نوع تشنج تا کنون شناسایی شده. ممکنه کم کم بیشتر هم بشه. این حکم استقرائیه، حصر عقلی نیست ها. حالا یکی از این اقسامش چیه؟ مثلا سرعه، حالا در کودکان یا بزرگسالان. حالا یکی دیگه همین الان خوندن، تشنج عصبی، یعنی وقتی جوش میزنه کلکل میکنه الکی با دیگران بحث میکنه، حالا تشنج میگیرتش
که میگه فکش قف میکنه مؤمنا، مثلا دستشون باید لرزیدن میفته رو زمین، تشنج های عصبی. لذا با چنین فردی نباید کلکل کنی مؤمنا. یه مطلبی گفت بگی بله چش، مثلا مباحثه کردیم با چنین فردی نباید مباحثه بود، مثلا هرچی فرمود بگی بله 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 درسته، چون گناه داره خود حواسش نیست، خیلی کنه حرفش حقه، نباید بحث کن. یه بار آدم سالمه، بله حالا مباحثه علمی کن، یکی تو بگو یکی تو بگو، ولی به شرطی که به جدل و مقالطه نرسه. جدل و مقالطه هر دوش حرامه. این تا وقتی مباحثت ادامه بده که حق روشن شه، چون بیان بیان چون بنا هست که حق روشن بشه و بر طبق حق عمل بشه. بنا نیست که تو لفاظی چه کسی بر دیگری پیروز بشه، ما که لفاظ نمیخوایم یا اباطیل و عراجیف بباد، نه ما چی میخوایم؟ ما میخوایم حق روشن شه و به حق عمل شه. رسول مؤمن ها تمام شده. حالا مباحثه علمی کن، مثل اینکه حالا من با حاج شیخ مؤمن مباحثه علمی کرد، بازم معنی نیست من حق بگم، معصوم حق میگه، ما داریم میگیم طبق آمار پزشکی تا حالا اینقدر فهمیدم، به اصطلاح علم منطق حکم استقرائیه نه حصر عقلی. خب معلوم شد مؤمن ها حصر عقلیشو رئیس العقلا باید بگه که معصوم علیه السلامه. زماده این پودر گل نرگس مخلوط با عسل برای رفع تشنج اعصاب چشم. دیدی مؤمن ها گاهی به خاطر شدت ضعف اعصاب اینجوری اینجوری چشم ها میشه، دیدی خیلی پرپر میزنه. حالا شما زماد پودر گل نرگس رو با عسل مخلوط کردی، چشمات بستی، روش بذار، تو چشمت هم بره اشکال نداره. یادت از اون خارجی ها خوندم بخشی از بیماری های چشمی هم خوب میشه. خوردن پیاز کوبیده آن یا پخته آن با عسل مسهل قوی و پاک کننده رحم، توضیحش داره و قی آور و قاعده آور است، ولی توضیح دادم آن به صورت کلی طب سنتی نگفتم، پای تخته به پزشکی جدید قشنگ توضیح داد و جنین زنده و مرده را سقط میکنن. یادتونه تو پاکسازی رحم زنده رو که سقط جنین کنی که حرامه، دیه داره. حالا ما سر مرده ایم، اگر جنین مرده بود یا زایمان طبیعی صورت گرفت، جفته باقی مونده یا بخشی از جفت یا بخشی از کثافات از خون و چیزای دیگه، مایعات کیسه آمینیا مشیمه، حالا ما با زیره سیاه دونه و پودر گل نرگس، حالا طب سنتی میاد از پیاز گل نرگس استفاده میکنه، ولی از نظر شرعی ما هر جایی استفاده نمی کنیم. قیداش گفتم، خب معلوم شد آقا؟ خب طب سنتی گوید و جنین زنده و مرده را سخت میکنه و برای التیام زخمهای داخلی و ظاهری مفیده. ما چی میگیم؟ ما میگیم حکم اولیه اسلام چیه؟ شرب و سمه حرام ها. شفا هم در حرام نیست. و چی کار میکنیم حاج آقا؟ میگیم برای زخم داخلی میاییم از روغن به و روغن خیار بوته ای استفاده میکنیم که در پایه روغن زیتون. اما برای زخم خارجی استون توضیح دادم، از پودر گل نرگس میریزیم رو جراحت، زخم از حیث چرک و عفونت خوب میشه، التیام پیدا میکنه. حالا ضد عفونیش با چی میکنیم؟ با سرکه طبیعی استیم. شستشوی زخم، مخصوصا زخمهای مزمن و کهنه رو با چی؟ با جوشونده برگ درخت بلوط یا جوشونده پوست میوه بلوط، چه شابلوط چه بلوط عادی، میایم این زخم رو شستشو میدیم. و دوباره حرفم تکرار کنم، ضد عفونی زخم که میکنیم با سرکه طبیعی سیب. شستشو که زخم رو میدیم، میخواییم باند عوض کنیم، گاز استریل غیر روغنی بذاریم، این رو با جوشونده برگ درخت بلوط، چه بلوط عادی چه بلوط شابلوط، یا پوست میوه بلوط جوشونده، با اون زخم ها روزی چند بار شستشون میدیم. زخم های کهنه و مزمن هم خوب میشه. این که زخم رو جوش بدیم که التیام پیدا کنه با پودر گل نرگس، با پودر گل نرگس. حرف این بچه یادتون؟ این هم حاشیه بزنیم بریم. زردچوبه برای التیام زخم و اخراج عفونت از نسوج داخلی و اثر زخمم رو پوست باقی نمونه. این خاصیت زردچوبه خالص بود که روی زخم بپاشیم، حتی زخمای عفونی مزمنه که گود میکنه و پوسیدگی بافت پوست و گوشت و استخون میاره، مثل زخمای قانقاریا یا کانگرن. اینجا ضد عفونیش میکنیم، شستشوش میدیم، بعد او چاله زخم قانقاریا رو با پودر زردچوبه خالص پر میکنیم. در 24 ساعت یک بار پانسمان رو عوض میکنیم، مخصوصا درمان زخم پای دیابتی ها، کسایی که قند خون دارن، قندشون هم بالاست، نوسانیه. آفرین آفرین، زخم جوش میخوره، رد زخمم نیمونه، قدرت خدا. یعنی از این پماد شیمیایی نیتروفورازان قوی تره که از نیترات نقرس. نیتروفورازان مثل کره زرد، از این قوی تر. یا پماد آلمانی انگانتول زیگفرید که از روغن ماهی مروه، از او قوی تر، که واسه سوختگی های بمب ناپالم آتشزا بخوایم لک تو صورت طرف نمونه، روزی یک بار از پماد انگانتول زیگفرید باید بزنه که از روغن ماهی مروه آلمانیه. زمان دفاع مقدس از آلمان غربی توسط هلال احمر می آوردیم. اسم فارسیش که همه بفهم، روغن ماهی مرو، مرو اسم یک ماهی. این رد سوختگی ناشی از بمب‌های ناپال آتش‌زا، گاهی بشکه‌های 200 لیتری بود مؤمنان، حالا ریزش بمب ناپال دست صورت طرف رو کباب میکرد، تاور میزد. تا یک سال تو نور مستقیم آفتاب نباشم، وقتی هم میان چفیه بگیرم یا کل حسیری های بزرگ که صورتشون آفتاب نخوره، روز یک بارم از این پماد به صورتشون بزن، روغن ماهی مرو، دیگه لک سوختگی نیمونه. اگر لکای قهوه یا اینها بود، اونجا گفته بودیم که با جوشونده آبیشم ماساژ ملایم بده که کمک ها و لکا از بین میره. حالا مؤمنا بقیه مطالب گل نرگس رو دیگه خودتون مطالعه کنین. پس معارف که کمک و لکای قهوه سیاه. اللهم صل علی محمد.